من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی در موارد تعارض ادله گفتن صور مختلفی وجود داره، سه نوع کلی مطرح کردن، نوع سومش این بود که ما دو تا دلیلی داشته باشیم که اینها تعارضشون به تباین باشه. باز خود این نوع گفتن چند صورت داره، رسیدیم به صورت سوم، نوع سوم. پس نوع سوم این بود که در تعارض ادله دو دلیل داشته باشیم که تعارضشون به تباین باشه، گفتن خود این سه صورت داره. حالا صورت سوم، نوع سوم داریم بگیم. صورت سومش اینه که این دو دلیلی که تعارض به تباین دارن، یه مخصصی به دلیل اول و یه دوخه مخصصی به دلیل دوم رسیده باشه. پس دو دلیل داریم که تعارض به تباین دارن، هر کدوم هم مخصص دارن. هر کدوم مخصص دارن یعنی رابطه اون مخصص و دلیل اول رابطه عام خاص مطلقه، رابطه مخصص دوم و اون دلیل دوم رابطه عام خاص مطلقه. اما این دو دلیلی که خودشون مخصص دو دلیل دیگه هستن، رابطه اونها رابطه در حقیقت من وجه و تعارض باشه. پس ما دو دلیلی داریم که اینها با هم دیگه تعارض به تباین دارن. این دو دلیل هر کدوم یه مخصص دارن، اون مخصصا فی ما بین خودشون تنافی دارن، البته تنافیشون به صورت عموم من وجهه. آقای خویی میفهمن این صورت سوم فرقی نمی کنه که ما نظریه انقلاب نسبت رو بپذیریم یا نپذیریم، چون علا ای حال این تعارض و تنافی کماکان باقی میمونه. از این جهت بین پذیرش انقلاب نسبت و غیر انقلاب نسبت ایشون میفهمن تنافی نیست. اما مثال، پس صورت روشن شد، دو دلیل که تعارض به تباین دارن، هر دو مخصص دارن، اون دو مخصص ها تعارض به عموم من وجه دارن. اینجا فرمایش ایشون اینه که تفاوتی در بحث انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت نمی کنه. اما مثالشون چیه؟ میگن اگر یه دلیلی بگه اکرام علما واجبه، دلیل دیگه بیاد بگه چی؟ بیاد بگه اکرام علما واجب نیست. پس یکی گفته اکرام علما واجبه، یکی میگه اکرام علما واجب نیست. اینا تعارضشون به چیه؟ به تباینه. در مورد اکرام علما که یک نسبت تساوی است، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست. پس دو دلیل داریم که تعارض به تباین با هم دیگه دارن. خب یه دلیل اومده گفته که اکرام عالم عادل واجب است. اینی که میگه اکرام عالم عادل واجب است، کدوم دلیل رو تخصیص میزنه؟ اونی که میگفت اکرام علما واجب نیست. یه دلیل هم اومده گفته که اکرام عالم نحوی واجب نیست. اونی که گفته اکرام عالم نحوی واجب نیست، کدوم دلیل رو تخصیص میزنه؟ اونی که گفته اکرام علما واجب است. خب بین این که اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم نحوی واجب نیست، چه نسبتی برقراره؟ نسبت انفس من وجه. چون بعضی از عالم های عادل نحوی هن، بعضی ها غیر نحوی هن، بعضی از عالم های نحوی هم غیر عادل هن. پس بین وجوب اکرام عالم عادل و عدم وجوب اکرام عالم نحوی در حقیقت خودش یک تعارضی وجود داره، البته تعارضی به صورت عامین من وجه، یعنی در مورد اجتماع با هم دیگه تعارض دارن. تا به اینجا درست؟ خب این صورت مسئله ماست. خب حالا اگر ما بخوایم این دو دلیل اول ما که تعارض به تباین داشتن تخصیص بزنیم با دو دلیل دوم، بعد دوباره نسبتشون رو با هم بسنجیم، بازم متعارضن. الان میسنجیم اون دلیل، دو دلیل اول با هم متعارض بودن، دو دلیل دوم هم با هم متعارض بودن. یعنی فرض کنین اون دو تا عام اول با هم تعارض به تباین داشتن، دو تا مخصص هم با هم تعارض به عموم خصوص من وجه داشتن. حالا میگن که اگر ما قرار بشه اون دو دلیل عام رو تخصیص با اینها بزنیم، بازم نسبت سنجی بکنیم، حل تعارض نمیشه، بازم تعارض کم و کم باقیه. خب حالا
ادعا اینه که اجتماعشون یکی میشه.
حالا الان تخصیص بزنیم ببینیم چی میشه. خب نتیجه عدم وجوب اکرام علما و وجوب اکرام علما با تخصیص این دو دلیل چی میشه؟ اونی که میگه عدم وجوب اکرام علما با وجوب اکرام عالم عادل میشه وجوب اکرام عالم عادل، عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل. اون یکی هم میشه وجوب اکرام عالم نحوی. نه دیگه، عدم وجوب اکرام عالم نحوی بود دیگه. ما یه عدم وجوب اکرام عالم داشتیم، یه وجوب اکرام عالم داشتیم. وجوب اکرام عالم با عدم وجوب اکرام عالم نحوی تخصیص خورد. آره. حالا اجازه بدید اول ما اشتباهی به درست شما برسیم. پس ما یه دلیل داشتیم به نام عدم وجوب اکرام، اون تخصیص خورد به وجوب اکرام عالم عادل. پس اکرام علما واجب نیست الا اون عالمی که عادل باشد، درسته؟ یه دلیلم گفت وجوب اکرام علما. بعد ما داشتیم چی؟ عدم وجوب اکرام عالم نحوی. خب اونی که گفت وجوب اکرام علما یعنی اکرام علما واجب است الا عالم نحوی، این میشه دیگه. پس وجوب اکرام علما الا عالم نحوی و عدم وجوب اکرام علما الا عالم عادل. نتیجه چی میشه؟ نتیجه باز همین میشه که اکرام عالم نحوی واجب نیست و اکرام عالم عادل واجب است. همین مخصصا میمونه دیگه، تش غیر از این میمونه؟ همون من وجه کماکان باقی میمونه. فرمایش آقای خویی اینه. پس آقای خویی میفرماد شما نظریه انقلاب نسبت رو بپذیرید یا نپذیرید، بازم نتیجه همین میشه. حالا شما حرف درستونو بزنید، این حرف اشتباه آقای خویی.
نقطه اشتباه، ماده اشتباه یه جا میشه غیر نحویه عادل، یه جا میشه نحوی عادل. آقای خویی هر دو جا میگه نحوی عادل میشه.
نه آخرش به هر حال اجتماع منوج میشه، تمام نمیشه. حالا اون کلمش ممکنه ولی آخرشون میگه همون تعارض منوجه وجود داره.
ماده
نه ایشون میگه تفاوت نمیکنه از باب تعارضه.
آره.
یعنی چون به هر حال باز کماکان این تعارض باقی میمونه، انقلاب نسبت حل تعارض نمیکنه. اشکال ایشون اینه که حالا چی باقی میمونه مهمه، یعنی ما نظریه انقلاب نسبت رو بپذیریم یا نپذیریم. ولی ایشون میگن به هر حال باز تعارض باقی میمونه، همون وضعیتی که هست. این صوری است که آقای خویی در ارتباط با ادله متعارضه تصویر کردن که در بعضیش گفتن انقلاب نسبت هست، در بعضیش گفتن انقلاب نسبت نیست. ولی صور ادله متعارضه بیشنیزی نیست که مرحوم آقای خویی تصویر کردن. خودتونم اگه یه مقدار فکر بیشتری کرده باشید ببینید هنوز صور دیگه‌ای برای این مسئله وجود داره دیگه. اینا بقیهش تطبیقات. تا به اینجا کلام آقای خویی بود. حالا برگردیم به اصل مسئله. نکنید در بحث انقلاب نسبت چند نکته اساسی وجود داره، اینا رو حل کنیم بقیه تطبیق بحث انقلاب نسبته. پس مهم اینه که ما قواعد انقلاب نسبت رو با هم دیگه بررسی کنیم، بعد از این قواعد هرچی که باشه در تطبیق، حالا به قول ایشون مثلا در این تطبیق که وقتا تو نسبت سنجی یه مقداری متفاوت میشه. اولین نکته‌ای که باید خدمتتون مطرح کنم، قائلین به انقلاب نسبت که الان من متمرکزم رو مرحوم نائینی و آقای خویی، دو تقریب متفاوت مطرح کردن، یعنی یه تفاوت مختصری بینش وجود داره. مرحوم آقای نائینی میخوان بفرمان که در حقیقت تعارض بین حجت و لا حجت و تقریبا اون چیزی که سبب میشود برای انقلاب نسبت اینه که بعد از تخصیص یک دلیل به خاص، بعد از تخصیص یک دلیل به خاص دیگه مقداری که از اون عام حجت است در حقیقت ما بقیه بعد از تخصیصه، و چون ما بقیه بعد از تخصیصه همیشه اون میزان حجت است که میتواند با دلیل دیگر معارضه کنه. به عبارت دیگه آقای نائینی می فهمن ظهور با ظهور معارضه نمی کنه، حجت با حجت معارضه میکنه. یعنی چی ظهور با ظهور معارضه نمیکنه؟ مگر ما نپذیرفتیم که مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره؟ نگفتیم اینو؟ گفتیم مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره. پس اگر ما یه تخصیص منفصل داشتیم، کلام ما کماکان ظهورش سر جای خودش باقیه. ایشون میفهمد ظهور نیست که با ظهور دیگه معارضه کنه، اون چیزی که توان معارضه رو داره حجت با حجته، نه ظهور با ظهور. پس ممکنه ظهوری باشد ولی چون حجت نیست دیگه توان معارضه رو نداره. پس همیشه ما در معارضه ظهورات رو نمی سنجیم، حجت ها رو می سنجیم. بله، دلیل عام به مخصص منفصل کماکان در عام خودش ظهور دارد، ولی در بخشی از این ظهور حجت نیست. چون در بخشی از این ظهور حجت نیست دیگه اون بخش لا حجت رو ما نمی سنجیم. از کلام مرحوم ناینی این چنین برمیاد که ایشون میخواد بفرماید در حقیقت ما حجت با حجت رو فقط ما معارضه میدیم، نه ظهور با ظهور. تا به اینجا درست؟ اما کلام آقای خویی فرمایشی داره که تقریبا میشه گفت یه چیزی متفاوته با مرحوم ناینیه. آقای خویی میفهمن نه، ما ظهور با ظهور رو میسنجیم. یعنی باز هم ما در مقام معارضه میگیم این ظهور با اون ظهور، ولی مخصص منفصل همیشه ظهور تصدیقی ثانیه رو از بین میبره. اون ظهوری که سر جاش باقی میمونه ظهور تصدیقی اولاست، مراد استعمالیه. پس نگید ما که گفتیم ظهورات حجته، شما چجوری میگید ما ظهوری داریم و حجت نیست، یا ظهوری داریم که اصلا در معارضه داخل نیست، یا ظهوری داریم که نسبت سنجی نمی کنیم؟ آقای خویی میفهمن نه، مخصص منفصل ظهور از بین میبره. پس شما گفتید ظهور از بین نمیبره، گفتن اون ظهوری که گفتیم از بین نمیبره ظهور در دلالت تفهیمی به قول خودشون بود، ولی ظهور دلالت تصدیقی رو که از بین میبره. پس چون مخصص منفصل ظهور دلالت تصدیقی رو از بین میبره، بعد از تخصیص به منفصل دیگه ما ظهور دلالت تصدیقی نداریم که بگیم این ظهور با اون ظهور معارضه میکنه. بله مراد استعمالی داریم، دلالت تفهیمی داریم، ولی دلالت تصدیقی نداریم. خواستم بگم تو تقریب بحث انقلاب نسبت یه تفاوتی بین تقریب مرحوم ناینی و تقریب آقای خویی وجود داره. مرحوم ناینی میفهمن نه، ما به ذات ظهور کاری نداریم، ما به حجت کاری داریم. یعنی اگه یه ظهوری باشه و حجت نباشه اصلا به درد ما نمیخوره. بله عام بعد از تخصیص ظهور در عموم داره چون مخصصش منفصل بود، ولی این ظهور حجت نیست. پس همیشه تعارض بین دو حجت است، نه بین دو ظهور. بله اگر تعارض بین دو ظهور باشه دیگه انقلاب نسبت قبول نیست، چون درست مخصص منفصل اومده ولی عام که در ظهور خودش باقیه. شما میگید دو تا ظهور با هم دیگه تعارض داره، ایشون میگه نه دو تا حجت. آقای خویی میگه نه، همون دو تا ظهور با هم تعارض داره، من اون کبرا رو قبول دارم، اما اون ظهوری که با هم تعارض داره ظهور دلالت تصدیقیه و اون چیزی که شما میگید کماکان وجود داره ظهور دلالت تفهیمیه، تصدیقی اولاس به قولای صدر. نه ظهور دلالت تصدیقی اگه باشه بله تعارض بین دو ظهوره، ولی ظهور مدلول تصدیقی. حالا این فقط خواستم بگم در تقریب این دوتا بزرگوار با هم این تفاوت رو دارن. بفهم نه خیلی ماهوی نیست، میتونیم بیشتر بگیم لفظیه، ولی به هر حال این که میگیم ذات ظهور، چون بعضی میگن نکنید الان اگه از شما بپرسن تفاوت مبنایی قائلین به انقلاب نسبت و غیر انقلاب نسبت در چیه، توی کلمه برای ما بگید تفاوت ماهویشون چیه. شما علال قاعده برمیگردید میگید تفاوت ماهویشون اینه که قائلین به انقلاب نسبت میگن دو تا حجت با هم دیگه تعارض داره، قائلین به غیر انقلاب نسبت میگن دو تا ظهور با هم دیگه تعارض داره. به چه دلیل؟ چون مخصص منفصل که گفتن ظهور از بین نمیبره، حجت رو از بین میبره. اگه ما بخوام در یه جمله بگیم چرا اینو گفتن قائل به انقلاب نسبت شدیم اونو گفتن نشدیم، اونی که قائل به انقلاب نسبت شده میگه تعارض همیشه بین دو حجت است، اونی که قائل به انقلاب نسبت نیست میگه تعارض همیشه بین دو ظهور است، چه این ظهور حجت باشد چه این ظهور حجت نباشد. یعنی در یه جمله اگه بخواد تفاوت ماهوی این دو نظریه رو بگید تو این میگید دیگه. آی خویی میخواد از این تعبیر ظهور عدول نکنه، میگه اون ظهوری که سبب تعارض ظهور در مراد جدیه و الا ظهور در مراد استعمالی که سبب تعارض نمیشه. اصلا آی خویی میفهمن اون ظهوری که موجب تعارض دو دلیل میشه ظهور در مراد جدیه، نه ظهور در مراد استعمالی. ظهور در مراد استعمالی که اصلا موجب تعارض نمیشه. این فرمایش آی خویی. من فقط خواستم به این تفاوت در تقریب اشاره کنم. نه، یعنی وقتی که به انقلاب نسبت میرسن به این شفافیتی که من میگم اونجا با تسامح یه مقدار حرف میزنن اول باب تعارض که میگم. شما الان دارید با کی حرف میزنید؟ یعنی اشکال به ایشون دارید میکنید؟
میگید با تسامح
صحبت میکنید؟ ها با تسامح چی میگن؟
میگن تو انقلاب نسبت آخون قبول داره تو تعارض بین مجده این حالا آخون اینجا میگه ملاک نسبت سنجی باید ببینیم چیه. اگه ملاک نسبت سنجی مراد استعمالی آخون هم میگه در مراد استعمالی و مراد استعمالی هم دست به تخصیص باره که مراد
ما اصلا بعد چی داریم نسبت سنجی میکنیم؟ خیلی حرف شما رو متوجه نمیشم. من حالا این نکته رو بگم شاید ناظر بینه نکنید. من اگه بخوام جان بحث انقلاب نسبت رو بگم، ما در انقلاب نسبت دو سه تا چالش داریم، ولی جان چالش بحث انقلاب نسبت اینه، به این اگه برسید دیگه اون حرف آخوندم میفهمید. این خیلی نکته مهمیه، یعنی نکته مرکزی بحث انقلاب نسبت. میگن اگر شما گفتید که مولا یا هر گوینده ای قرینه بر مراد خودش آورده ولو به صورت منفصل، خب اگه گفته مقصود من از این گفته اینه، مقصود من از اکرم العلماء عالم عادله، خب اگه گفته منظور من عالم عادله، بعد شما نگید با عدم وجوب اکرام علماء با هم تعارض داره دیگه. مثلا یه دلیلی گفته وجوب اکرام علماء، یه دلیلی گفته عدم وجوب اکرام علماء، یه دلیلی هم گفته عالم فاسق رو اکرام نکن. خب این دلیلی که میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، یعنی مقصود من از وجوب اکرام علما کیه؟ عالم عادله. پس وقتی یه قرینه میاد میگه مراد من از اون گفته اینه، بعد شما نگفتی نگو این گفتت با اون گفتت تعارض داره. اگه مراد من اینه که تعارض نداره دیگه. اگه من به یه قرینه‌ای به شما فهموندم مقصودم اینه، باز میگی او حرفت با او حرفت نمیسازه، جا داره همچی چیزی بگی؟ قائلین به انقلاب نسبت اینو میگن. میگه اگه من اومدم در یه دلیلی ولو منفصل مقصود خودم رو بیان کردم، گفتم مقصود من از این گفته اینه، بازم تو داری میگی او حرفت با او حرفت نمیسازه، ولو مقصودم این باشه، ولو مقصودم از وجوب اکرام علما عالم عادل باشه، بازم شما میگی وجوب اکرام عالم عادل با عدم وجوب اکرام علما نمیسازه، جا داره همچی حرفی بزنی؟ من که گفتم مقصودم چیه. اینه که مرحوم ناینی میفهمد حجت با لا حجت معارضه نمی کنه، منظورش اینه. آی خویی هم حالا تعبیر به زور تصدیقی، یعنی اگه یک گویندهی ولو به صورت منفصل گفت مقصودم اینه، باز شما هنوز داری میگی دوتا حرفت با هم دیگه نمی سازه، این که معنا نداره. خب این استدلال رو شما تصدیق میکنید و تصدیق نمی کنید؟ این نظری قائلین به انقلاب نسبت دیگه. ما به صورت منفصل گفتیم مقصودمون اینه، درسته؟ حالا که گفتیم مقصودمون اینه، دیگه نگو یه حرفات با هم دیگه تنافی داره. دیگه تنافیش کجا بوده؟ وقتی من مقصود خودم رو گفتم تنافی فی ما بین نمیمونه. تا اینجا ارزمون برسید، تا اینجای مسئله رو دقت کردید؟ خب حالا منکرین انقلاب نسبت چی میگن؟ منکرین انقلاب نسبت میگن این نکته اساسی ها، منکرین انقلاب نسبت میگن که درسته اگر مولا یک دلیل خاصی که ظهورش هم خاص باشه برای ما بیاره، به لحاظ عرفی قرینه بر مراد جدی او هست، اما اگر یک دلیلی خودش عام باشه بعد تخصیص خورده باشه، اون دیگه در حکم خاص نیست در قرینیت بر مراد مولا. تکرار میکنم، قائلین به انکار انقلاب نسبت میگن اگر مولا یه دلیل عامی بگه بعد یه دلیل خاص بگه، دلیل خاص یعنی اون دلیلی که مدلولش خاصه مراد جدیش هم خاصه، اگه یه همچی اتفاقی بیفته به لحاظ عرف و عقلا این دلیل خاص قرینه بر مراد جدی هست. اما اگر یک دلیل عامی رو مولا بیا تخصیص بزنه که برایندش بشه خاص، این مثل دلیل خاص قرینه بر مراد جدی دیگه نخواهد بود. پس اگر ما گفتیم خاص قرینه بر عامه، اون خاصی رو داریم میگیم که هم ظهورش خاصه هم مدلولش خاصه مرادش خاصه، ولی اون دلیلی که ظهور استعمالش عامه ولی فهمیدیم مرادش خاصه، دیگه این قرینه بر کلام عامه مولا نیست، مولا همچی قرینه اقامه نکرده. نگاهانشون میده که نگرفتید حرف رو، حرف مهمی بود. نکنید گفتیم ما تا به الان یه کبرا گفتیم، گفتیم مولا ممکنه که یه دلیل عام بگه بعد یه دلیل خاص رو به عنوان قرینه بر عام بیاره. میگن اون خاصی که عرف و عقلا میگن قرینه بر عامه، اون خاصی است که ظهور و مرادش از اول خاص باشه، ولی اون دلیلی که ظهور استعمالش عام بوده و به یک قرینه دیگه مرادش کوچک شده و خاص شده، او دیگه در سیره عقلایی قرینه بر مراد دلیل عام نمیتونه باشه، پس قرینیت خاص نداره. از این جهت هیچ وقت عام مخصص در حکم خاص به لحاظ قرینیت به لحاظ سیره عقلا نیست و بدین جهت نسبت منقلب نمیشه. تو همین مثال خودمون مثلا در یک دلیلی گفته که اکرام عالم واجبه، در یک دلیلی گفته اکرام عالم واجب نیست، در یک دلیلی هم گفته عالم فاسق رو اکرام نکن، شما بگید خب عالم فاسق رو اکرام نکن تخصیص میزنه وجوب اکرام علما رو، وجوب اکرام علما بعد چی میشه؟ بعد از تخصیص میشه وجوب اکرام عالم عادل. خب حالا وجوب اکرام عالم عادل نسبتش با عدم وجوب اکرام علما چیه؟ نسبت عام و خاص مطلقه. پس وجوب اکرام عالم عادل هم تخصیص میزنه عدم وجوب اکرام علما رو. میگه این وجوب اکرام علما بعد از تخصیص که مراد جدی شد وجوب اکرام عالم عادل، این دیگه قرینه بر عدم وجوب اکرام علما نیست. اون خاصی که ما گفتیم قرینه، اون خاصی است که هم ذاتش خاص باشه هم مرادش خاص باشه. ولی اون خاصی که به دلیل دیگه فهمیدی مرادش خاصه، او دیگه قرینه به لحاظ عرف عقلا نیست. تفاوت مای انقلاب نسبت و آقای غیر انقلاب نسبت تو این فهم این مسئله است. این جان بحث انقلاب نسبته. یعنی شما همه بحث انقلاب نسبت رو نگاه کنید به همین نکته برمیگرده. حالا آیه صد یه زحمت خوبی کشیده، میگه ما یه بار دیگه بیان با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم اصلا چرا گفتیم خاص مقدمه بر عام بشه. ما به چه دلیلی گفتیم خاص مقدمه بر عام میشه؟ ایشون میگه گفتیم که خب یک روشش این بود که ما فاصله زمانی رو در نظر نگیریم. اغلا میان فاصله زمانی رو حذف میکنن، حالا که فاصله زمانی رو حذف میکنن بعد میبینن خاص مقدم بر عامه یا مقدم نیست، میگن بله خاص مقدم بر عام. ایشون میگه خب این دلیل به تنهایی کافی نیست، چون اینو بین خاص و عام میسنجن، نه بین عام مخصص و عام. یه وقت شما میگید بین عام مخصص و عام، این نیاز به اثبات زائد داره، به قول ایشون مصادره زائده میخواد. بله بین خاص و عام هم چی کاری میکنن، ولی بین عام مخصص و عام دیگه هم چی کاری میکنن؟ ایشون میگه مسیر دوم چی بود؟ مسیر دوم تعبد بود. تعبد به چی؟ تعبد و تنزیل به این که خاص منفصل کل خاص متصله. خب همین اینه که میگید مال خاصه، مال عام مخصص که نیست. یه شما میگید عام مخصص در حکم خاصه، این مصادره زائده میخواد، این قابل اثبات نیست. این که اغلا همون رفتاری که با خاصی که ذاتن و ظهورن خاص بوده با عام مخصص میکنن، این نیاز به اثبات داره. دلیل سوم چی بود؟ ایشون میفهمن به قول ایشون قاعده میرزاییه، حالا مرحوم میرزای نائینی، قاعده میرزاییه. قاعده میرزایی قبلا هم عرض کردیم، مرحوم نائینی میگفت هر چیزی که در فرض انفصال، در فرض اتصال ظهور رو از بین ببره، در فرض انفصال حجیت رو از بین میبره. ایشون میگه که خب این در فرض اتصالی که گفتید خاص ظهور رو از بین میبره، ولی عام مخصص معلوم نیست ظهور رو از بین ببره. یعنی هنوز اول کلامه. یعنی هیچ کدوم از ادله ای که گفته شد، هیچ کدوم از ادله ای که گفته شد وافی برای اثبات این مقصود نیست که عام مخصص در حکم خاص است. من جمیع الجهات، بله خاصی که ظهورش خاصه، مراد جدیش خاصه، به لحاظ عقلا قرینه است. ولی اونی که مراد استعمالیش عامه و مراد جدیش خاصه که میشه در حکم خاص، به لحاظ عقلا قرینه نیست یا ثابت نیست که قرینه باشه. این اول کلامه. روشن شد؟ این در حقیقت جان مطلب انقلاب نسبت همینه که من گفتم. ما چون وقت کم داریم باید جان مطلب رو بگیم، به جسدش و اینا کاری نداریم، یعنی اون مرکز نزاع اصلی رو باید بگم. خب حالا اینجا آیه صد یه فرمایش رو میفهمن که این فرمایش تقریبا یک کمی عدول از حرفهای گذشته شونه، ولی به این نکته دقت کنید. آیه صدر میخواد برهانی کنه که چه فرق است بین خاصی که ذاتش خاصه، ظهورش خاصه و مراد جدیش خاصه، و بین اون دلیلی که مراد استعمالیش عامه و مراد جدیش خاصه. که یکی رو میگه قرینه بر مراد جدی هست و دومی رو میگه قرینه بر مراد جدی نیست. اینو میخواد بیان کنه که خلاصه وجه فنیش چیه که این قرینه هست و اون قرینه نیست. ایشون میگه که عقلا که تعبد فی ما بین خودشون ندارن عموما، اگر یه چیزی رو قرینه میدونن از باب چی میدونن؟ از باب کاشفیت میدونن. در اون جایی که یه دلیلی از اول خاص باشه، مثلا گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، آیه صد میفرمایند با توجه به این که دلیل خاص تمرکزش بر حکم خاص اقوای از تمرکز عام است بر حکم خاص، یعنی اکرم العلماء نسبت به عالم فاسق صریح تر داره حرف میزنه یا لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به عالم فاسق داره صریح تر حرف میزنه، کدوم نسبت به عالم فاسق تمرکز بیشتر داره؟ معلومه که عالم فاسق لا تکرم الفساق من العلماء تمرکز بیشتری داره، صراحت و شفافیت لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به حکم عالم فاسق بیش از صراحت و شفافیت اکرم العلماء است. از این جهته که در اینجا عقلا میگن این لا تکرم الفساق من العلماء قرینه بر مقصود از اکرم العلماء است. به جهت چی؟ به جهت صراحت و شفافیت. چون صراحت و شفافیت داره اینو قرینه میدونن. خب نتیجه ی حرف آیه صد چیه؟ نتیجه حرف آیه صد اینه که مبنای قرینیت ازهریته. اینی که میگم از حرفای قبل کمی برگشت، نتیجه ی این حرف اینه که چرا این قرینه شده؟ چون ازهره، چون شفافتره، چون صریحتره. پس ما دوتا مبنا نداریم، مبنای ازهریت و قرینیت. همون قرینیت هم مبناش ازهریته. حالا در کلام ایشون دیگه حداقل ایشون میگه با توجه به این تمرکز و این صراحت است که قرینه میدونن، ولی در عام مخصص همچی تمرکزی وجود نداره. اونی که گفته اکرم العلماء، بعد به دلیل دیگه فهمیدیم منظورش اصلا عالم فاسق نبوده است و اصلا تمرکز نداشته. چون تمرکز نداشته دیگه عقلا رو قرینه نمیدونن، به خاطر این عام مخصص رو قرینه نمیبینن. چرا؟ چون تمرکز نداشته. و ایشون میفهمن به نظر من جهت قصه اینه، صراحت شفافیت. و من الواضح ان هذه الدرجه من التركيز التي تشكل نقطه للازهريه النوعيه و بالتالي القرينيه، یعنی نتیجه قرینیت نتیجه ازهریته، چون ازهره قرینه است. یعنی ایشون در تخریج فنی مسئله به اینجا میرسن. خب این در حقیقت جان بحث بین قائلین به انقلاب نسبت و عدم قائلین به انقلاب نسبت، مسئله اینه. تمرکز نداره دیگه، این در خاص منفصله، نه عام مخصص، نه در عام مخصص. خب به خاطر این ما نکنید اینجا یه وقت اینه که ما یقین داریم که عام مخصص در نزد عقلا قرینه بر مراد جدی نیست، یه وقت این رو مد نظر داریم، یه وقت اینه که یقین داریم که قرینه هست، یه وقت این هم چه شک میکنیم. خب این در شک چه باید بکنیم؟ خب قرینیت اثبات نشده دیگه، چون قرینیت اثبات نشده پس. خب ممکنه شما یه سوالی بکنید، ممکنه، ولی ظاهرا سوال نمی‌کنید. چه سوالی بکنید؟ از این گفته چه سوالی به ذهن شریف شما میاد؟ آره نه نگفتم یه چیزی بگید، یه سوال خوب بکن. خب بذارید پس من یه حرف دیگه از آیه 100 بزنم، شاید سوال مسئله به ذهن شما بیاد. آیه 100 میگن که نکنید ما یه نتایجی رو میپذیریم ولی اسمشو انقلاب نسبت نگذارید. اون نتیجه که ما میپذیریم و اسمشو انقلاب نسبت نگذارید اینه که به هر حال اگر یک مدلولی ولو به یک قرینه ای بی حجت شد، طرف مقابل نسبت به اون بعض مدلول خب بله معارض نداره. ولی این اسمش انقلاب نسبت نیست. مثلا تو همین مثالی که عرض کردیم، وجوب اکرام علما، عدم وجوب اکرام علما، یه دلیلی هم اومد گفت عالم فاسق رو اکرام نکن، درسته؟ خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که وجوب اکرام علما مقید شد به وجوب اکرام عالم عادل. آیه 100 می‌فهمد اینجا ما می‌پذیریم که عدم وجوب اکرام علما نسبت به عالم فاسق معارض نداره، ولی این انقلاب نسبت نیست. انقلاب نسبت نیست یعنی ما در اون قسمتی که معارض نداره میتونیم بهش اخذ کنیم یا نمیتونیم بهش اخذ کنیم؟ میتونیم اخذ کنیم دیگه، یه ظهوری داریم که معارض نداره، ولی من اینو نتیجه انقلاب نسبت نمیدونم. پس اون دلیلی که گفته اکرام علما واجب نیست نسبت به خصوص عالم فاسق دلیل معارضی نداره، بله دلیل معارضی نداره. ولی اینکه شما بگید وجوب اکرام بعد از تخصیص میاد تخصیص میزنه عدم وجوب اکرام علما، نه تخصیص نمیزنه. یعنی من نمیتونم بگم اون قرینه بر مراد جدیه، ولی اینو میتونم بگم که نسبت به خصوص اکرام عالم فاسق عدم وجوب اکرام معارض نداره و قابل اخذه. معلوم شد فرمایش های صدر؟ الان اینجا اگه شما انقلاب نسبت کنید چی میشه؟ نتیجه انقلاب نسبت اینه که اون دلیلی که گفت وجوب اکرام علما شد وجوب اکرام عالم عادل، این شد اخص از عدم وجوب اکرام علما، بعد این تخصیص میزنه اون رو، عدم وجوب اکرام علما عالم عادل ازش خارج میشه، میمونه عدم وجوب اکرام عالم فاسق. ایشون چی میگه؟ آیه 100 میگه به هر حال بین عدم وجوب اکرام علما و وجوب اکرام علما نسبت به خصوص عالم فاسق من معارضی نمیبینم، چون معارضی نمیبینم قابل اخذه، نسبت به بقیه شنو با هم تعارض دارن. متوجه شدی چی رو حایسته؟ نه قرینه نشد ولی معارض نداره. یعنی من نمیتونم بگم مراد جدی مولا از عدم وجوب اکرام علما عدم وجوب اکرام عالم فاسق است، ولی میتونم بگم عدم وجوب اکرام علما در عالم عادل معارض داره، لتعارض غیر قابل اخذه، ولی خصوص اکرام فاسق عدم وجوبشون معارض نداره، قابل اخذه. اینو میتونم بگم، ولی این به نظر من نتیجه انقلاب نسبت نیست ها، چون قائل به انقلاب نسبت میگفت عام مخصص قرینه بر اینه، مراد جدیش اینه. من نمیگم مراد جدی اینه، میگم یه تیکش معارض داره نمیتونم اخذ کنم، یه تیکش معارض نداره میتونم اخذ کنم. به خاطر این آقای سعد در بعضی جاها نتیجه میگیره که انقلاب نسبتی همین نتیجه رو میگیرن، اما با وجوده اعلان میکنه من انقلاب نسبتی نیستم. من نگفتم مراد جدی اون کلام اینه، گفتم یه تیکش چون معارض نداشت بهش عقص کردم، یه تیکش هم چون معارض داشت نمیتونستم بهش عقص کنم. همین چی میفهمی؟ اینا مورد به مورد، حالا من خواستید اقسامشو استعراض میکنم، یعنی براتون میارم، ولی من در یه مثال الان براتون نشون دادم که ایشون میگه قائلینه به انقلاب نسبت، میگن پس مراد جدی از عدم وجوب اکرام عالم عدم وجوب اکرام مثلا عالم فاسق بوده، ایشون میگه نه، ما میگیم فقط در یه تیکه معارض نداره، در یه تیکه معارض داره. در همه جا نه، ولی در اینجا یکی شد. خب چون در عادلش معارض داره، تعارض تساقط، درسته؟ ولی عدم وجوب اکرام فاسق قابل اخذ. اگه انقلاب نسبت بود چی بود؟ وجوب اکرام عادل مقدم بود دیگه. بله. نه یکی نشد، ولی ایشون میگه لتعارض من ازش صرف نظر کردم. بله دقیقا یکی نشد، لتعارض شد، ولی در بعضی از موارد یکی میشه. آره درست، حمله بر هم نمیشه. ایشون میگه اونجاشون تعارض داره، تعارض کماکان باقی مقدم نیست، اینجاش که تعارض نداره قابل اخذه. ایشون میگه من نظرم اینه، اینم اصلا ربطی به انقلاب نسبت نداره. اینم فرمایش آیه صدر. خب این کلامی که گفتم، اون سوالی که شما باید میکردید جوابش روشن شد. سوالش معلوم نشد که جوابش. اللهم صل علی محمد.